سراغ مجله صدای دیگر. وقتمون خیلی کمه. کاری از همکارم رویا کریمی مجد و من رضا ولیزاده ازتون خداحافظی میکنم. براتون لحظات خوشی را آرزو دارم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
این صدای دیگر است و من رویا کریمی مجد میزبان شما در 10 دقیقه پیش رو. پیش از اینکه به سراغ مهمانان برنامه، حسین غازیان از آمریکا و لیلا ملک محمدی از نروژ برویم، با هم چند خبر را مرور میکنیم. بر اساس گزارش جدیدی که سازمان ملل متحد منتشر کرده، تنها در سال 2012، دو سال پیش، 120 میلیون دختر در سراسر جهان مورد تجاوز و آزار جنسی قرار گرفتند. یونیسف در گزارش خود گفته است که این 120 میلیون دختر معادل 10% دخترانند که تا سن 20 سالگی مورد تجاوز و خشونت جنسی قرار گرفتند. بر اساس این گزارش، 1/3 از دختران نوجوان و جوان متأهل نیز به دست همسران خود مورد آزار روحی، جسمی و جنسی قرار می گیرند. حسن روحانی از نابرابری زن و مرد در بهره‌مندی از حق ورزش انتقاد کرده و گفته بانوان ما سالها از ورزش دور بودند. همانطور که ورزش آقایان برای ما مهم است، ورزش بانوان نیز از جهتی برای ما مهمتر است و باید ورزشگاه و مرکز ورزشی را برای زنان افزایش دهیم. و اما آسیه امینی، شاعر و روزنامه‌نگار ایرانی، برنده دومین جایزه ادبی جشنواره واژه‌ها در مرز شد. نامزدهای دریافت جایزه سازمان واژه‌ها در مرز زنانی هستند که در راه رسیدن به آزادی بیان و برابری هزینه‌هایی چون زندان، تبعید و سانسور را متحمل شدند. لیلا ملک محمدی، روزنامه‌نگار ساکن نروژ، همراه ماست تا ابتدا از نام جشنواره آغاز کنیم. خانم ملک محمدی، چرا واژه‌ها در مرز؟
برای اینکه در واقع توی شهری داره برگزار میشه که کارش دفاع از مرز بوده، اما توی توضیح جشنواره توی سایتش نوشته شده که در شهری که قرار بوده از مرزها دفاع بکنه، قراره که کلمه‌هایی در فضا جریان داشته باشه که مرزها رو برداره، کلمه‌هایی در دفاع از کرامت انسانی و برابری.
خانم ملک محمدی، چه ویژگی کارهای خانم آسیه امینی، چه شعرهاش و چه فعالیت‌هاش در خارج از ایران داشته که این جشنواره خانم امینی رو به عنوان برگزیده خودش انتخاب کرده؟
مسئولان جشنواره گفتن که جایزه به فعالان زنی تعلق میگیره که توامان هم توی ادبیات دستی دارن و هم توی جنبش زنان فعال هستند. آسیه هر دوی اینها رو در ایران داشته و هم در نروژ ادامه داده. توی ایران یک مجموعه شعر داشته و آسیه دست کم 20 سال سابقه روزنامه نگاری داره، بیش از 15 سال سابقه فعالیت در جنبش زنان و فعالیت حقوق بشری داره و دو تا مجموعه شعر هم خارج از ایران در نروژ منتشر کرد، فارسی و نروژی. با توجه به اینکه مخاطب نروژی هم شعرهای آسیه امینی رو دوست داره و یعنی شعرهاش برای مخاطب نروژی هم ملموس و محسوس هست، چون تیراژ کتاباش اینو نشون میده و اینکه بعد چند وقت پیش یکی از شعرهاش رو در یکی از ایستگاه‌های متروی مرکز اوسلو نصب کرده بودن، این نشون میده که مخاطب نروژی شعرش رو میفهمه و دوست داره. و همچنین توی موزه تاریخ فرهنگ اوسلو هم باز یکی دیگه از شعرهاش رو و عکس آسیه رو نصب کردن که 24 همین ماه هم اونجا سخنرانی داره. و همزمان آسیه اینجا فعالیت‌هاش رو در راستای گسترش آزادی بیان ادامه داده.
خانم ملک محمدی، خود این جشنواره در بین شاعران و در بین فعالان مسائل زنان چقدر اهمیت داره؟
این جشنواره 4 سابقه داره، اما جایزه‌ای که در نظر گرفتن در واقع از پارسال اضافه شده به جشنواره. پارسال 100 سالگرد حق رأی زنان در نروژ بود و به همین بهانه این جایزه رو اضافه کردن و قرار شده که جایزه فقط به زنان تعلق بگیره.
اما خانم ملک محمدی، امسال خانم امینی با چه کسانی رقابت کردن در این جشنواره؟
امسال گویا هیئت داوران که متشکل از چند تا نویسنده نروژ، یک نویسنده کرد، فقط خانم امینی رو در نظر گرفتن و نامزد دیگه‌ای نبوده امسال.
لیلا ملک محمدی، روزنامه‌نگار ساکن نروژ، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. خانواده اقصا محمود میگویند که او دختری باهوش و تحصیل کرده است. زمانی که آنها گم شدن او را به پلیس گلاسکوی بریتانیا گزارش میدادند، حتی فکرش را هم نمی‌کردند که او برای ازدواج با مجاهدین اسلامی به سوریه رفته باشد. پلیس مالزی هم از بازداشت سه زن که قصد داشتند خود را به سوریه و یا عراق برسانند خبر داده. به نوشته العربیه این سه زن مسلمان سنی مذهب بودند. اما این تنها زنان بریتانیایی و مالزیایی نیستند که مقصد سفرشان سوریه و عراق است. دو دختر اسپانیایی هم هنگام عبور غیرقانونی از مرز مراکش برای پیوستن به گروه حکومت اسلامی بازداشت شدند و پلیس البته حدس می‌زند زنی که در توییتر خود را ام عبیده معرفی می‌کند و از فعال‌ترین مبلغان پیوستن زنان به گروه حکومت اسلامی است، زنی سوئدی است که همراه همسرش به عراق رفته و به گروه حکومت اسلامی پیوسته. در حالی که ماه از آغاز فعالیت‌های گروه حکومت اسلامی در سوریه و عراق می‌گذره، به نظر می‌رسه سازماندهی اونها در مناطق تحت کنترلشون شکل گرفته و حالا زنان داوطلب علاوه بر همسری مردان جهادی، وظایفی چون حضور در ایست و بازرسی زنان، کنترل حجاب زنان در معابر عمومی و تذکر دینی به اونها و همینطور بازرسی بدنی زنان رو هم بر عهده می‌گیرند. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، مهمان ماست. آقای قاضیان، ما خبرهای متعددی رو در مورد پیوستن زنان مسلمان کشورهای همسایه سوریه به گروه‌های جهادی شنیده بودیم، اما چرا حالا می‌شنویم که از کشورهای اروپایی زنان برای ازدواج با مردان جهادی به منطقه سفر می‌کنند؟
اجازه بدید ببینیم اول تخمینی که از حجم این واقعه وجود داره چقدره. از 81 کشور افراد پیوستن به داعش و اینا 18 تا کشورشون فقط غربی هستن. حدود نیمی از این 3000 نفر از روسیه و فرانسه رفتن، یعنی از منطقه قفقاز روسیه عمدتاً که چچن‌ها بخشی از اونها هستن و از فرانسه که اقلیت مسلمان در اونجا اقلیت خیلی برجسته‌ایه. حدود 1000 نفرشون از 3 کشور دیگه رفتن که باز دوباره اونا اقلیت مهم مسلمان دارن: بریتانیا، بلژیک و استرالیا. و مثلا از جایی مثل سوئد حدود 30 نفر فقط رفتن. از طرف دیگه اون کسانی که رفتن دو تا خصوصیت خیلی مهم داشتن. از لحاظ سنی اغلب جوان بودن و خیلیشون هم تینیجر بودن. از لحاظ مذهبی اینا یا مهاجران مسلمان نسل دوم و سوم هستن یا کسانی هستن که نوکیش هستن، یعنی جدیداً اسلام آوردن. اگر این چند خصوصیت رو بهش توجه بکنیم، اون وقت شاید بهتر بتونیم پاسخ دقیق‌تری هم به این سوال بدیم. چون وقتی به این گروه از جهت مذهبی و سن نگاه میکنیم، میبینیم که اینا در واقع گروهی هستن که زیر فشاری که در این دو دهه اخیر اقلیت‌های مسلمان در کشورهای اروپایی به خاطر بنیادگرایی و تروریسم تحمل میکنن بودن. و وقتی یه جایی مثل داعش به وجود میاد که از هر قیدی ظاهرا آزاده و اون عصیان و طغیان به وجود میاد، اون وقت این تصور هم به وجود میاد که پیوستن به اونها در واقع رفتن به سراغ اون اسلام ناب و خالصی که از زیر فشار این تحمیل کشورهایی که ما درش زندگی میکنیم بیرونه، با پیوستن به اونها به اون حقیقت دیانت خودمون برسیم و وفادار بشیم.
اما آقای قاضیان، درسته که این زنان ممکنه در طول زندگیشون دچار تبعیض‌های در واقع مذهبی شده باشن، اما مثلا سوئد کشوریه که زنان در اون بالاترین میزان متوسط تحصیلات رو دارن و بالاترین برابری جنسیتی رعایت میشه. چرا این نکات مثبتی کشورهای اروپایی نتونسته از پس اون فشار تبعیضی که شما میگید در این کشورها به این افراد وارد شده بر بیاد و اونها رو راغب کنه به موندن در کشورهای خودشون و نه رفتن و سفر کردن به مناطق جنگی و تن دادن به مردان جهادی؟
خب ببینید، اینا یه بخشیشون از همون جامعه های مسلمان هستن، یعنی مسلمانان نسل دوم سوم و تعداد کمترشون نوکیشان هستن. اگر از این زاویه نگاه بکنیم، در جامعه های اروپایی ما با برش های متفاوتی از لحاظ قشبندی اجتماعی روبرو هستیم که بخشش برمیگرده به عنصر مذهب، بخشش برمیگرده به اینکه طرف مهاجر باشه یا سفید پوست باشه یا رنگی پوست باشه. اینا عامل هایی هست که آدم ها رو در حاشیه جامعه ممکن نگه داره. به هر حال سوئدی ها در اون سیاست های ادغام جمعیت مهاجر چندان موفق نبودند که به عنوان مثال کانادایی ها موفق هستند. بنابراین اینا در عین حال که ممکن از جهت جنسیتشون تحت تبعیض قرار نگیرن به خاطر برابری نسبتا فراگیری که از لحاظ جنسیتی در کشورهای اسکاندیناوی وجود داره، ولی به خاطر مذهبشون یا حتی به خاطر رنگ پوستشون و منشأ قومیشون ممکنه تحت تبعیض‌های باشن. که این تبعیض‌ها عمدتاً جنبه اجتماعی داره نه جنبه قانونی. بنابراین اونا حس میکنن که تو این جامعه ها نهایتاً پذیرفته نخواهند شد. این احساس عدم تعلق به جامعه مبدأ و ارزش‌هاش یکی از دلایل کنده شدنه. بعضی از اینها هم جنبه‌های خیلی شخصی داره. مثلا افرادی هستن توی مواردی که پیوستن، مثلا اتفاقی زن و شوهر سوئدی چند وقت پیش پیوستن به اینا. اینا مشخصی که از ملال این زندگی مدرن به جان آمدن. برداشتی که در مورد این گروه میشه عمدتاً همین است. یعنی اون زندگی عادی و روتین شده و بی هیجانی که در جهان مدرن وجود داره و همه چیز یا اغلب چیزها پیش بینی شده است. بنابراین شما با یه محدودیت‌های ناخواسته انگار روبرو هستید و اگر در این حالت شما مواجه بشید با امکان دیگری که در شما تصور این رو ایجاد بکنه که در اونجا امکان پرش‌های بیشتری هست یا اون هیجانات زندگی رو برای شما به بار میاره، ممکنه شما رو وادار کنه که برید به اونجا و بپیوندید. مثلا به داعش هم دوست یک زن و شوهر سوئدی میپیوندن یا خواننده سابق بریتانیایی میپیوندن.
با پایان گفتگو با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.